و پس از او بتانند مدال لیاقت ورود به ضیافت الهی در ماه رمضان را بگیرند. رعایت کنندگان حرمت ماه رجب و عاملان به اعمال او را رجبیون می نامند، همانا که در قیامت فرشته ندا می دهد عین رجبیون کجایند افرادی که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن را انجام دادند. ماه رجب ماه دعا و نیایش و سرآغاز فصل عبادت و بندگی و انس با حضرت حق است. در کتاب گرانقدر عیون اخبار رضا روایتی از پیامبر اسلام نقل شده که حضرت فرمودند رجب ماه بارش رحمت الهی است. خداوند در این ماه رحمت خود را بر بندگانش فرو می‌ریزد. اعمال عبادی زیادی برای این ماه شریف بیان شده، از جمله نمازها، روزه، استغفار و ثوابهای زیادی که برای هر کدام بیان شده. امیدواریم در باقی مانده این ماه بتانیم به درک این اعمال نائل شویم. علی ابن سالم از پدرش نقل میکنه که در روزهای پایانی ماه رجب به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شدم. حضرت نگاهی به من کردند و فرمودند سالم، چیزی هم از این ماه روزه گرفته ای؟ عرض کردم نه. حضرت به من فرمودند ثوابی را از دست داده ای که ارزشش را کسی جز خدا نمیداند. بعد فرمودند این ماه را خداوند بر دیگر ماها برتری داده و قدرش را بزرگ دانسته و کرمش را بر روزداران این ماه ضروری کرده. سالم میگوید پرسیدم اگر در باقی مانده این ماه روزه بگیرم و بخشی از ثواب روزداران این ماه دست پیدا میکنم؟ حضرت فرمودند هر کس آخرین روز را روزه بگیرد از سختی جان دادن و ترس آغاز سفر قیامت و نیز از عذاب قبر در امان خواهد بود و هر کس دو روز پایانی این ماه را روزه بدارد اجازه نامه عبور از صراط به او داده می شود و هر کس سه روز پایانی این ماه را روزه بدارد از ترس ها و سختی های روز قیامت در امان خواهد بود و به او نامه دوری از جهنم داده می شود. پس خوب است که در باقی مانده ماه رجب سعی کنیم فضیلت های آن را از دست ندهیم. قرار بندگی را میشنوین، از رادیو دری همراه میشیم با حجت الاسلام حیدریان، کارشناس محترم برنامه.
فرمودن که الرحمت و رحمتی فمن دعانی فی هذا الشهر، هر کس من خدا رو تو این ماه بخونه عجب تو، من اجابتش میکنم. و من سألنی اعطیته، هر کی از من دست گدایی دراز کنه، از من بخواد زجه بزنه به امیدم. یکی میگه من زیارت میخوام، یکی میگه من فرزند صالح میخوام، یکی میگه من همسر صالح میخوام، یکی فرزند نداره از خدای متعال مسئلت میکنه دامنش سبز بشه. اگه کسی بخواد خدا بهش میده، البته برای خدا تعیین تکلیف نکنیم، این دیگه بده. خدای آن چه که تو نسبت به من صلاح میدونی، گاهی من بعضی چیزها رو میخوام به صلاحم نیست، اما خدای متعال این دعا رو رد نمی کنه. و دعونی استجب لکم، برای من این رو تبدیل دایی میکنه. تعبیر امیرالمؤمنین فرمودن ایو سبب اوسق من سبب بینک و بین الله ان انت اخست به، تو باید بگیری. گاهی دستمونو به پشت میبندی، میگه دستو دراز کن، تو دستتو بیار من دستتو میگیرم. برای اینجاست که انسان از سویدای جان خودش بگه این سبب متصل بین الارض و السما، پروردگار و به حق وجود نازنین آقامون حجت ابن الحسن همه ما را از ارادتمندان و شیفتگان و ولایت مداران مهدی فاطمه قرار بده.
ملحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه آیات 41 تا 46 از سوره مبارکه نور را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات من والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالحسین محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك توغًا وتمتعه فيها طويلا.
دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار
ز بعد ما نه غزل نه قصیده میماند ز خامه ها دو سه اشک چکیده میماند ثبات عیش که دارد که چون پر طاووس جهان به شوخی رنگ پریده میماند شرار ثابت و سیار دام فرصت کیست؟ فلک با کاغذ آتش رسیده میماند. کجا بریم غبار جنون که صحرا هم ز گردباد به دامان چیده میماند؟ ز غنچه دل بلبل سراغ پیکان گیر که شاخ گل با کمان کشیده میماند. به غیر عیب خودم زین چمن نماند به یاد، گلی که میدمد از خود به دیده میماند. قدح به بزم تو یارب، سر بریده کیست که شیشه هم به گلوی بریده میماند؟ هجوم فیض در آغوش ناتوانی ماست، شکست رنگ با صبح دمیده میماند. به نام محض قناعت کن از نشان عدم، دهان یار به حرف شنیده میماند. ز سینه گر نفسی بی تو میکشد بی دل، به دودی از دل آتش چکیده میماند. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تا قرار دیگر برقرار باشید.
لحظات زیبایی است که در کنار شما عزیزان هستیم. در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی تحلیلی واکنش تند مقامات افغانستان به نامه هشدارآمیز وزارت خارجه آمریکا و اشرف غنی و عبدالله عبدالله در خصوص مسئله صلح و طرح صلح خلیلزاد. و بندر چابهار بستری برای همکاری های ایران، افغانستان و هند در منطقه. دوستان عزیزی که برنامه روز گذشته انعکاس را شنیدن حتما خیلی خوب میدانن که ما در برنامه روز گذشته با واکنش های مقامات افغان به نامه هشدارآمیز وزارت خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی پرداختیم و اشاره شد که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان ضمن اظهار مخالفت شدید با این نامه و مفاد طرح صلحی که اخیراً از سوی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان بر رهبران این کشور در کابل ارائه شده گفت به هیچ عنوان نمیتونیم انتخابات و حق رأی را از مردم بگیریم. او همچنان تاکید کرد اگر کسی بخواهد خواسته های خودش را بر ما تحمیل کنه ایستادگی خواهیم کرد و صلح آمرانه را نخواهیم پذیرفت. محمد محقق مشاور ریاست جمهوری افغانستان هم گفت که صلح یک روند ملی طولانی مدت است که نه با امر بلکه با قناعت طرف ها امکان پذیر است. محقق گفت کشورهایی که نامه ارسال میکنید دیدگاه مردم و وضعیت افغانستان را هم در نظر بگیرین و امر نکنین. صلح با امر عجله نمیشه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در مورد نامه وزیر خارجه آمریکا گفت که این نامه دو روز قبل از سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور در امور صلح افغانستان به او و رئیس جمهور غنی رسیده که واقعیت‌هایی هم در آن وجود دارد. در این نامه از اجماع داخلی و کوشش‌هایی که ممکن است بر روند صلح افغانستان کمک کند یادآوری شده. عبدالله عنوان کرد در مورد گام‌هایی که باید برداشته شود بزرگان و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که با سوی صلح گام برمی‌دارند یا خیر. خب در رابطه با این مباحثی که مطرح شد می‌خوایم گفتگو بکنیم با دکتر غلامقادر سکندری کارشناس و تحلیلگر سیاسی افغان و تحلیلشان در این مورد بشنویم. دکتر صاحب سکندری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام دارم خدمت شنونده
های عزیز. خب آقای دکتر سکندری، مقامات افغان به ویژه امرالله صالح واکنش تندی به نامه وزارت خارجه آمریکا و طرح صلح خلیلزاد داشتن. این واکنش از کجا ناشی میشه؟ در این نامه چه مواردی وجود داره که واکنش مقامات افغانستان را برانگیخته و هم با این شدت؟
نامه که ایالات متحده آمریکا عنوانی دولت افغانستان روان کرده در سالگرد مارشال فهیم، هم معاون اول ریاست جمهوری آقای صالح هم مشاور امنیتی رئیس جمهور آقای محقق حساسیت های جدی خود نشان دادن که هم آمرانه بوده و هم بر دو سه نفر خاص اشاره کرده و ترکیب قومی و حضور همه اقوام دمنه اونجا نفی کرده و در این حال شدت دادن قضیه که باید در ظرف یک هفته موضوع افغانستان حل شد.
بله.
این سه نکته اساسی در نامه ایالات متحده آمریکا نشانگر یه است که ایالات متحده میخواد هرچه زودتر از افغانستان بیرون شود.
بله.
و افغانستان را تحویل امارت اسلامی طالبان بده.
بله.
که در عقبه کار یا پشتی کار هم دولت افغانستان و هم کسایی که از نظام و جمهوریت و از همدستاوت ها امید میکنن مطلع هستن که این نوع معامله ایالات متحده آمریکا با طالبا و نفع مردم افغانستان نیست.
بله.
بنابراین شدت مخالفت ها و طرح ایالات متحده آمریکا و نامه ایالات متحده آمریکا در داخل نظام و در داخل مردم بیشتر شده.
بله.
ایالات متحده آمریکا در طول مدت سعی کرده که صلح از بیرون داخل افغانستان بکنه، در حالی که مشکل افغانستان از داخل به بیرون است. اینا در قطر هم این قضیه را بینید، اما انگی دولت مردم افغانستان توافقنامه را با طالبا امضا کردن.
بله.
که در اونجا نماینده افغانستان و منافع افغانستان هیچ در اونجا ذکر نشدن.
بله.
و همینطور طرحهای پشت‌سر هم این سومین طرح است که آقای خلیلزاد در افغانستان گرفته بوده و میخواد که اونم چیزی که اونا میخواد باید ما قبول بکنیم.
بله.
ما مطابق شرایط افغانستان، مطابق خواسته های مردم افغانستان، شخصیت ها و احزاب افغانستان باید طرح را بسازیم که همه در او شریک باشند، همه او را قبول بکنن.
بله.
به او خاطر مخالفت ها و عکس العمل در مقابل حرکت های ایالات متحده آمریکا شدت گرفتن.
بله. آقای سکندری، چقدر امیدواری وجود داره که دولت افغانستان در برابر فشارهای خارجی آنگونه که آقای صالح عنوان کرده ایستادگی بکنه و روی مواضع خودش پافشاری داشته باشه؟
خب اگر طرح و خواسته های ایالات متحده آمریکا یک جانبه باشه، قطعا دولت افغانستان به حمایت شخصیت ها و احزاب و چهره های سیاسی افغانستان و سوار باقی خواهد ماند.
بله.
و کوتاه نمیدم قضیه.
بله.
اگر یک طرح جامع و کلی و قوی‌تر باشه که همه را به طور نظر شده بود جلب کنه و توافق داشته باشه، قطعا دولت افغانستان هم کوتاه خواهد آمد.
بله.
که باز به او طرح تمکین بکنن و بشینن جای چاره برای مشکل افغانستان پیدا بکنن.
بله.
اما به این شکلی که ایالات متحده امریکا تلاش داره که از طریق آقای خلیلزاد بلاوی پاکستان و حمایت عربستان طالبان رو باز در افغانستان حاکم بکنه، اما بعید میدونم که دولت افغانستان و شخصیت های سیاسی زود میدان اعلام بکنه.
بله دکتر سیم، در کنار واکنش های تندی که آقای صالح و آقای محقق داشتن نسبت به نامه وزارت خارجه آمریکا و طرح صلح خلیلزاد، به نظر میرسه که آقای دکتر عبدالله واکنش نرمتری از خودش نشان داده و او را قابل بررسی دانسته. آیا این به معنای اختلاف نظر بین سیاستمداران افغان در این زمینه هست؟
اگرچه آقای عبدالله هم در باطن قضیه عین دیدگاه را دارن، نشانم باورش این است که صلحی که آیندهش مبهم باشه، صلحی که بر از روی تضمین وجود نداشته باشه، صلحی که فقط یک کشور منظورش پاکستان و یا شخصیت های دیگی که وابسته به او است تصمیم بگیرن، کار قبول نیست. این قطعا دکتر عبدالله هم قبول نمیکنه و کارنامه سیاسی خودشون نه آقای صالح نه آقای عبدالله نه شد نه هیچ کسایی که فعلا حامی نظام هستن، کارنامه سیاسی خودشون به خاطر منافع دیگر کشورها یا شخصیت های بیرون از کشور خراب نخواهد کرد. قطعا صلحی که دوز لد باشه و یا اکترن قضیه همیست که طالبا حاکم شود، اینا در مردم خوشن جواب ندارن، مردم به مقابل جمعه میشدن و اینا را قبول نمیکنن. به اون خاطر در قضیه صلح دکتر عبدالله اگر نرمش هم نشان بده، بازر منافع مردمش اگر در اون تعریف نشده باشه، ماهنده افغانستان روشن نباشه، فکر نکنم که آقای عبدالله هم پایی برای کمزا بکنه.
بله شما فکر میکنین که واکنش دولت مردان امریکایی نسبت به موازه مقامات دولتی افغانستان در خصوص چی خواهد بود؟
خب ایالات متحده امریکا پس از این که طرحش یا نوید شد در داخل افغانستان، معاون وزارت خارجهش در تویتر خود نوشته کرده که ایالات متحده امریکا چندین طرح داره برای حل مشکلات افغانستان. به این خاطر باور من این است که ایالات متحده امریکا طرحهای متفاوتی را وارد خواهد کرد. یک طرف چون توافق کرده با طالبا که باید در اول می نیروهای خود خارج بکنن و افغانستان را ترک بکنن،
بله.
از طرف دیگه هم با ترک نیروهای از ممکن است که افغانستان باز در جنگ داخلی فرو بره و طالبا جنگ شدت پیدا بکنه و بخواهد از طرف زور افغانستان را بگیره.
بله.
باز هم تعهداتی که ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی در افغانستان کرده به سوال میره. من فکر میکنم که ایالات متحده امریکا تمامی اقدامات ها و اساسات ها در برابر صلح و در برابر مردم افغانستان دقت خواهد کرد.
بله.
و به این سادگی افغانستان را تمام نخواهد بود.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با دکتر غلام قادر سکندری، تحلیلگر باگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با نامه هشدارآمیز وزارت امور خارجه آمریکا به اشرف غنی و دکتر عبدالله و طرح صلح خلیلزاد. فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه در مصاحبه گفت که طالبان افغانستان به تعدادی از شروطی که لازمه کاهش نیروهای آمریکا است عمل نکرده. جنرال مکنزی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره با اشاره به اوضاع در افغانستان گفت طالبان به تعدادی از شروط در توافقنامه سال گذشته که به ما اجازه می دهد به فکر کاهش نیروهای ما در افغانستان بیفتیم عمل نکرده. کارشناسان معتقدند این گونه اظهارات مقامات آمریکایی در راستای بازنگری توافقنامه آمریکا و طالبان و تصمیم آمریکا در خصوص ادامه حضور نیروهایش در افغانستان صورت می گیرد. دولت روسیه در نظر داره هفته آینده نشست صلحی را با نام ترویکای توسعه یافته برای پیشبرد روند صلح افغانستان در مسکو برگزار کنه و از جناح‌های مختلف برای شرکت در آن دعوت کرده. ترویکا در اصطلاحات سیاسی به معنای نشست یا مذاکرات سه جانبه است، اما روسیه به این دلیل آن را ترویکای توسعه یافته می‌خواند که علاوه بر روسیه، چین و آمریکا، پاکستان هم به این نشست دعوت شده. زمیر کابلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با فرستادن دعوتنامه به شخصیت‌های مختلف سیاسی در افغانستان گفته که این نشست با ریاست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گشایش خواهد یافت. قرار است که شرکت کنندگان این نشست در تاریخ 18 مارس سال جاری در شهر مسکو با هم گفتگو بکنند. دولت روسیه هدف از این نشست را تسریع روند مذاکرات بین الافغانی در دوحه برای رسیدن به توافقات سیاسی در مورد پایان منازعه چند ساله افغانستان خوانده. مسئله مصالحه ملی در افغانستان بین دولت و طالبان موضوع اصلی این نشست است. علاوه بر اعضای اصلی مذاکرات ترویکا، دو نماینده از حکومت افغانستان و دو نماینده دیگه از شورای عالی مصالحه ملی جمهوری اسلامی افغانستان دعوت شدند. روسیه همچنین 6 تا 7 رهبر جریان‌های اصلی سیاسی افغانستان و 5 نماینده گروه طالبان به این نشست دعوت کرده. نمایندگان دولت قطر هم به عنوان مهمان در این مذاکرات حضور خواهند داشت. دولت روسیه پیش از این همچنین نشستی را در 20 اپریل سال 2019 برای صلح افغانستان در مسکو برگزار کرده بود. روسیه در آن زمان گفت که برگزاری این نشست‌ها در چارچوب تلاش بازیگران جهانی برای ایجاد شرایط مساعد در راستای روند صلح در افغانستان صورت می‌گیرد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز برای رایزنی با هیئت دولت و نمایندگان طالبان عازم قطر شده. دبورا لایونز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان قرار است در این سفر علاوه بر گفتگو با هیئت دولت افغانستان و طالبان با زلمه خلیلزاد و مقامات قطر دیدار و گفتگو کند. یک منبع به رویترز گفت که نتایج این گفتگوها برای ادامه یا توقف گفتگوهای بین الافغانی بسیار حائز اهمیت است. در دیدار محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل، طرفین در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان و همچنین چشم‌انداز مشترک دو کشور در چارچوب اجماع منطقه‌ای برای مذاکرات صلح بحث و گفتگو کردند. دو طرف در مورد نهایی سازی و امضای توافقنامه جامع در زمینه همکاری استراتژیک بین افغانستان و ایران، ایجاد کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ایران و سایر موضوعات دو جانبه صحبت کردند. آقای اطمر از همکاری جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش سوزی در گمرک ابو نصر فراهی در ولایت فراه نیز قدردانی کرد. از مباحثی که طی روزهای گذشته هم در برنامه انعکاس به این مباحث پرداختیم، مراودات مرزی و تجارت و اقتصاد بین ایران و افغانستان و تأکید بر گسترش هرچه بیشتر مناسبات در این زمینه بود. اما در بحث مربوط به مسائل مرزی به ویژه در هفته های اخیر آتش سوزی گمرک هست. چند پیش آتش سوزی گسترده گمرک اسلام قلعه هرات در جوار مرز دوقارون خراسان رضوی را داشتیم. دو مورد آتش سوزی هم اخیراً در گمرک ابو نصر فراهی در جوار گمرک ماهیرود خراسان جنوبی روی داد که مسئولان و بخش آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران تلاش زیادی برای اطفای حریق در این گمرک ها کردند. خب خبرها را در این زمینه تقدیم شما شنوندگان گرامی کردیم، اما پیشتر گفتگویی داشتم با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغان در خصوص دلایل وقوع این گونه آتش سوزی ها که دعوت میکنم بشنوید.
به نظر من این آتش سوزی هایی که اتفاق افتاده در گمرکات و مثلا در مرزهای بین دو کشور به نظرم خیلی عادی به نظر نمیرسه و قطعا پشت پرده هایی خواهد داشت. خب ابتدایی که مرزهای ما از کمترین امکانات برخورداره و کمترین تجهیزات و واقعا در حد اقل ها داره کار انجام بشه، یک نقص بسیار بزرگیه که مخصوصا به افغانستان در حیطه گمرکات افغانستان برمیگرده. سوء مدیریتی که متاسفانه موجود هست و عدم کنترل در مرزها نسبت به عوارض تکس ها، محیط گمرک و نبود امکانات، نبود نظم مشخص و عدم مدیریت، اینا مشخصا یکی از دلایل بروز چنین حوادثی میتونه باشه. ولی یک دفعه اتفاق میفته، اول به مرز دوغارور، بعد به مرز ابو نصر صلاحی. خب اینا نشان از یک نوع توطئه پشت پرده که انشالله بتانن تیمی که تشکیل شده از طرف ریاست جمهوری در دو کشور این موضوع دارن بررسی میکنن، بتانن در واقع به دستای پشت پرده این قضایی ها و توطئه‌هایی که احتمالی این موضوع پی ببرن.
خب در کنار این که شما اشاره میکنین ممکن دستای پشت پرده ای وجود داشته باشه و توطئه هایی وجود داشته باشه، گفته میشه که گمرکات افغانستان به لحاظ ایمنی وضعیت خوبی نداره، از اون طرف فسادی هم که حاکم هست بر گمرکات باعث میشه که تعداد موترهایی که توقف میکنن بسیار زیاد باشه. برای افزایش ایمنی در گمرکات چیکار باید کرد؟
ببینید معلومه که در صورت پیشینم گفتم سوء مدیریت خیلی شدیدی در گمرکات هست، مخصوصا در گمرک دوغارون. اگر رفته باشن و دوستان دیده باشن متوجه میشن که بسیار سوء مدیریت. اول اینکه واقعا ایمنی در حد صفر یا زیر صفر، هیچ گونه تدابیر ایمنی در داخل گمرکات دیده نشده. صفهای طویل، صفهای نامنظم، مسیرهای نامنظم که اصلا کس تشخیص نمیتونه بده کدام کامیون، کدام موتر در حال ورود، کدام موتر در حال خروج، کدام مسیر ورود هست. یک بی‌نظمی عجیب و غریبی در گمرک اسلام دله هست و یعنی بود قبل از همیات سوزی فعلا که تعطیله. اینها نشان از سوء مدیریت هست، سوء مدیریت بسیار شدیدی که با توجه به که عوارض خیلی خوب، درآمد خیلی هنگفتی هم داره، میتونن از محل هم درآمدهای خود گمرک، بخش از درآمدهای گمرک، یکی از مجهزترین گمرکات داشتن با این حجم وسیع مبادلاتی که روزانه در گمرک اسلام قلعه انجام میشه، واقعا جای تعجبه که چرا مسئولین هرات و مسئولین گمرک کوتاهی میکنن و این سوء مدیریت متاسفانه هست و واقعا این انتقاد مستقیما به مدیریت گمرک افغانستان وارده که چرا سوء مدیریت این چنین آشکار در مرز اسلام قلعه اتفاق میفته. مرز اسلام قلعه یک مرز عادی نیست، یک مرز معمولی که بود و نبود از و خیلی با حال کشور یا دو کشور یا منطقه تأثیر نکنه نیست. در واقع شاهراه اصلی یا شاهرگ حیاتی افغانستان به نام اسلام قلعه است. ما هیچ مرز دیگری در این حجم مبادلات در افغانستان نداریم. تنها بحث مبادلات بین دو کشور نیست، بحث شاهراه جهانی، بحث ترانزیت، بحث ارزاق اصلی افغانستان، چه به لحاظ سوخت، چه به لحاظ مواد غذایی، چه به لحاظ بقیه اقلام تجاری و مصرفی افغانستان، واقعا یک ساعت بسته بودن دوغارون در واقع فشار بسیار هنگفت و زیادی را برای ملت، برای مردم افغانستان علی خصوص میرسانه. چون ما کشوری هستیم که انحصار در خشکی مادریایی نداریم، ما از نظر هوانوردی و حمل و نقل هوایی در کارگو ضعیف هستیم، پس شاهراهای زمینی ما شاهرگهای اصلی، باز شاهرگی مثل اسلام قلعه که گذشته از بحث صادرات مواد غذایی و اقلام تجاری ایران، ما در واقع بحث ترانزیت کالا داریم، چه به صورت ورودی چه به صورت خروجی. واقعا هر یک ساعتی که مرز دوغارون بسته هست و برای بازگشایی از او کار و تلاش جدی صورت نمیگیره، ضربه سنگینی رو در داخل افغانستان میرسونه. قیمت تمام شده کالاها همین الان افزایش پیدا کرده، قیمت سوخت افزایش پیدا کرده، قیمت گاز افزایش پیدا کرده. خب اینها تاثیر مشکلات زیادی داره، مخصوصا نزدیک بشیم به شب عید. شما میفهمید که شب عید یک فشار مضاعفی را همیشه داشته خاطر تامین مواد اولیه مردم در شب عید. خب این یک مشکلی بر مشکلات در افزایش میده و می افزایه که متاسفانه باید مسئولین هر دو کشور هرچه سریعتر کاری بکنن که مرز اسلام قلعه باز بشه و فعالیت عادی خود تشکیل بده.
عبدالواحد احمدیار بود، کارشناس اقتصادی و صحبت در ارتباط با آتش سوزی ها در گمرکات. سفیر هند در تهران پیشتر گفت با همکاری ایران و هند بندر چابهار به عنوان شاهراه اتصالی کشورهای اطرافی منطقه به شرق و غرب دریای خزر از مسیر کریدور شمال جنوب خواهد بود و توسعه و پیشرفت کشورهای این حوزه مورد انتظار است. گودام دارمندرا سفیر هند در تهران در نشست اتاق بازرگانی با اشاره به برگزاری اجلاس دریای هند در ممبای و اختصاص روز چابهار در این اجلاس در هفته گذشته از این بندر در جنوب ایران به عنوان قطب حمل و نقل تجاری منطقه یاد کرد و گفت در سالهای اخیر انواع کمک‌های بشردوستانه از هند به افغانستان و ایران از طریق بندر چابهار صورت گرفته. سفیر هند در تهران همچنین به ارسال 75,000 تن گندم از هند به افغانستان و همچنین 25 تن آفت کش به ایران اشاره کرد و با اشاره به سفر نخست وزیر هند به ایران طی سال 2016 میلادی و امضای توافقنامه همکاری میان سه کشور ایران، هند و افغانستان برای توسعه بندر چابهار تصریح کرد، ایجاد مسیر امن تجاری و دسترسی بدون مانع کشورهای محصور در خشکی این منطقه به کشورهای آسیای میانه و غرب اروپا از محورهای این توافق است. وزارت امور خارجه هند روز 26 فوریه یا 7 هوتر را به عنوان جشن بندر چابهار در نظر گرفته. در رابطه با اهمیت بندر چابهار و فعالیت‌های تجاری که از این طریق به ویژه برای افغانستان امکان پذیر هست و هدف هند از برگزاری جشن بندر چابهار، از حسن علی فکور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل پرسیدیم.
با توجه به موضوع که هند یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی در جنوب آسیا به شمار می‌آید، با توجه به استراتژی درازمدتی که در رابطه با توسعه بازارهای داخلی و خارجی در نظر گرفته، این بندر برای کشور هند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بندر چابهار می‌تواند کشورهای آسیای میانه را که محصور به خشکی است، مثل افغانستان، ترکمنستان، همینطور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، اینا کشورهایی هستند که به آبهای آزاد و دریا راه ندارند. از طریق بندر چابهار کشور هند میتواند خود را به این کشورها وصل کند، با آسیای میانه نزدیک بسازد، که یک دستاورد بسیار بزرگی برای این کشور به حساب میآید. کشور هند با کشور چین، با کشور پاکستان به عنوان یک رقیب سیاسی هم در عرصه سیاست، هم در عرصه اقتصاد و تجارت شمرده میشه و از طریق بندر چابهار هند میتواند هم رقیب اصلی خود که کشور چین باشد، هم رقیب سرسختش که کشور پاکستان باشد، اینا را دور بزند و خود را وصل کند از طریق بندر چابهار از مسیر افغانستان به سمت آسیای میانه و بخصوص خود کشور افغانستان. پس بنابراین برای کشور هند این بندر چابهار یک دستاورد بسیار بزرگی اقتصادی و سیاسی به شمار می آید و از این طریق کشور هند می تواند نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه افزایش بدهد و می تواند رقیبای خود را در منطقه دور بزند و به کشورهای نزدیک شود و دوست شود که تا هنوز دسترسی به کشورها برای هند سخت بوده. پس بنابراین بندر چابهار برای کشور هند هم جنبه سیاسی دارد و هم جنبه اقتصادی و تجاری دارد و واقعا ارزش زیر دارد که هند روی این بندر بیشتر توجه داشته باشد، سرمایه گذاری کند و با این جشن که در نظر گرفته در سطح منطقه برای مردم هند و برای دنیا اعلام کند که یک دستاورد بسیار بزرگ برای این کشور به حساب می آید.
آقای فکور همچنان یادآور شد که راه اندازی کامل بندر چابهار علاوه بر هند برای ایران، افغانستان و سایر کشورهای منطقه هم به لحاظ تجاری و اقتصادی دستاورد بزرگی محسوب میشه.
اهمیتی که این بندر در سطح منطقه دارد که به اقیانوس بزرگ هند وصل شده است و با آب‌های آزاد دنیا راه دارد، برای کشور افغانستان، هند و ایران در سطح منطقه میتواند یک دستاورد بسیار کلانی باشد، یک پروژه بسیار با اهمیت شناخته شود و با توجه به ظرفیتی که این بندر و بندر چابهار در سطح منطقه دارد، از نظر اقتصادی، از نظر تجاری، هم برای افغانستان و هم برای کشور ایران و هند نقش بسیار مهم و فوق‌العاده‌ای خواهد داشت و از نظر اقتصادی میتواند در این بندر فعالیت های بسیار مهمی صورت بگیره. با توجه به وضعیتی که کشور ایران دارد که در تحریم به سر میبرد، میتواند از این بندر ارتباط خود را با کشور هند نزدیک بسازه، از طریق افغانستان خود را با بازارهای آسیای میانه نزدیک بسازه. و هند هم که همونطور که عرض شد یک کشوری که به شدت در حال رشد، در حال توسعه، میتواند از طریق از این بندر خود را به سمت افغانستان، ایران، به سمت آسیای میانه نزدیک کنه. و برای افغانستان هم که دارای یک اقتصاد ضعیف هست، نیاز داره به همچون بندری بزرگی که بتواند هم به نفع خود استفاده کند، یعنی هم واردات خود را براحتی ممکن بسازه، هم صادراتی که خودش داره بتواند از این بندر براحتی به کشورهای منظور برسانه، و هم از جهتی که کشور خودش فعلا در آبهای آزاد راه نداره، نیاز به یک همچون بندری داره که از این طریق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود را با راحتی و با سهولت بیشتر به پیش ببره. پس بنابراین بندر چابهار برای هر سه تا کشور، هم کشور افغانستان، هم کشور هند و هم کشور ایران، دارای اهمیت بسیار زیادی هست و فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های تجاری بسیار خوبی میشه از این طریق صورت بگیره و این بندر دارای یک ظرفیت بسیار کلانی و از یک ظرفیت بسیار بالای جهت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی برخوردار میباشد.
تحلیلی را شنیدید از حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، در ارتباط با اهمیت بندر چابهار. سرپرست وزارت امور زنان افغانستان پیشتر در یک نشست زنان با هدف توانمندسازی زنان افغانستان به ویژه از نظر اقتصادی گفت که ما طی دهه ها و به ویژه دو دهه گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشته ایم، اما هنوز باید به فکر توانمندی بیشتر زنان در عرصه های مختلف باشیم.
در 100 سال گذشته همه ما در جریان هستیم که خواهرها از کجا شروع کردن و کجا آمدن، دوره سفید، دوره سیاه، دوره نارنجی. امروز یک وقت بسیار اساس است که ما همه از دستاورد صحبت میکنیم، ما همه از انکشاف صحبت میکنیم. امروز روزی است که ما دستاورد و انکشاف خود تعریف میکنیم با اساس تحلیل و ارزیابی و حمایت بسیار واضح و قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور، که ارزیابی را که ما کردیم، ما پیشکش کردیم که ما نیاز داریم که زنان سرپای خود استاد شوند و خودشان توانمند شوند. اصل اساسی توانمندی منبع است، رسیدگی به منبع است و او است توانمندی اقتصادی زنان، که ما خوشبخت هستیم و جا داره که از حمایت قاطع جلالت ما رئیس صاحب جمهور تشکری بکنیم. پیشنهاد را که ما بر معینیت توانمندی اقتصادی کردیم، با اساس ارزیابی پیشنهاد ما را قبول کردند. و تا 3 ماه گذشته ما ارزیابی های مختلف داشتیم که ببینیم که تعریف توانمندی اقتصادی چی است. خواهرها وقتی که توانمندی اقتصادی ما میگیم، همگی تو فکر میکنن که توانمندی اقتصادی یعنی تجارت. تنها تجارت نیست، بسیار ابعاد دیگه داره. ما فکر میکنم اولین توانمندی اقتصادی ما هویت ما است، که ما چطور در هویت خود شاخصهای ملموس داشته میباشیم که شناخته شویم. وقتی که ما میگیم که نام مادر در تذکره نوشته شود، این خود به خود در یک سند حقوقی تقنینی جای میگیره. وقتی که ما جای میگیریم، اونمو یک اساس تسهیل اشتراک معنادار ماست، تایی که نکاحت است، تایی که حق میراث است، تایی که تجارت است، تایی که یک باغچه خرد، یک فارم خرد، یک تجارت بسیار خرد را یک زن خودش شروع میکنه، خودش مالک تجارت خود است و خودش او را مصرف میکنه. هدف برنامه امروزی ما است که ما بسیار تشکر میکنیم از سه وزارت سکتوری مالیه، اقتصاد و زراعت، چیزی را که انشالله در 100 سال آینده افغانستان به خاطر استحکام پایداری پلان دارند. نظر به دیده که جلالت ما رئیس صاحب جمهور بسیار با وضاحت در دومین سند چارچوب انکشاف و صلح تعریف کرده که او چی است؟ ملت سازی، صلح سازی و مارکت سازی. و همه کسایی که در اینجا هستن ایرا می فهمند که ملت، صلح و مارکت چقدر مرتبط یکی دیگه هستن.
سرپرست وزارت زنان افغانستان گفت که در نظر است یک برنامه ملی با همکاری تمام نهادهای زیربط برای ایجاد نقشه راه در زمینه توانمندسازی زنان در عرصه اقتصادی راه اندازی شود.
هدف برنامه امروز مایی است که ما از دولت و از همه چترهایی که در بخش اقتصادی و در بخش زراعت و در بخش مالی کار میکنن که ما همه بشینیم و یک نقشه راه ملی و سطح ملی کشور که نه تنها ما بگوییم که وزارت زنا، البته وزارت زنا یک اساس یا یک تسهیل کننده می باشه به خاطر از این نقشه را. خوشبختانه یکی از دستاوردهای ما در چوکات بیرون از دولت اتاقهای تجارت زنان است که دستاوردهای بسیار داشتن و ما امروز شاهد استم که نام رای ما هستن و در بحث‌های تکنیکی از تجارب خودم رای ما صحبت میکنن و رای را که دیگه خواهرها در سکتور زراعت و در سکتور مالی میخواین که برای خود تعریف بکنن، تجارب از اینا ما را کمک میکنن و همچنان همه شاهد ازی هستن که دو هفته قبل بر اولین مرتبه توسط تسهیل وزارت زنان، یک کم واضح بکنم که ما اولین اتحادیه زراعت زنان را تسهیل کردیم که اینا افتتاح کردن و همه برنامه را میخواییم که زیر چتر وزارت زنان البته به حیث یک تسهیل کننده بیاریم. برنامه امروز ما مشخصاً به خاطر ازمی است که ما نقشه رای توانمندی اقتصادی زنان در افغانستان تعریف میکنیم.
حسینه صافی بود، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که تشکری میکنیم از حضور گرم شما دوستان و خوبان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان آیا میدانید، که البته تکرار برنامه آیا میدانید هست. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم، دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نمروزی همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمتتان هستیم. آیا می‌دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ چهل ستون نام منطقه است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر چهل ستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر چهار منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر چهل ستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب‌الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند و چهار طبقه ساختند. قصر چهل ستون دارای دو باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گل های مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه چهل ستون تعداد زیادی